دندان برگزار شد. آقای دکتر علی خاکی صدیق رئیس پیشین دانشگاه به معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتقل شدند و جناب آقای دکتر فرهاد یزدان دوست از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمرانمون به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب شدند. و اما تفاهم‌نامه همکاری هست با دانشگاه دولتی مسکو به امضا رسید. طی این تفاهم‌نامه دانشجویان مقطع دکترامون و برخی از اساتیدمون میتونن به عنوان فعالیت‌های پژوهشی و همچنین فرصت‌های مطالعاتی با در رشته‌های مهندسی با دانشگاه دولتی مسکو همکاری داشته باشند. همچنین در ادامه به برگزاری دو کارگاه در دانشگاه سنجی خواجه نصیرالدین طوسی باید اشاره بکنم. کارگاه آشنایی با مبانی علم سنجی و پایگاه اطلاعاتی علمی کلاریوت که با حضور دانشگاه‌های برتر در دانشکده مهندسی برق برگزار شد و همچنین کارگاه یادگیری مسئله محور که طی تفاهمی که دانشگاه از زهرا با دانشگاه سنجی خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم کارگاه‌هایی و جلساتی با عنوان یادگیری مسئله محور که به عنوان فعالیت پژوهشی محسوب میشه در دانشگاه‌های خواجه نصیرالدین و از زهرا برگزار میشه که نخستین جلسش برگزار شده و همچنین جلسات بعدی هم به مرور زمان در هر دو دانشگاه برگزار خواهد شد. خیلی سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خب صحبت‌های تشکر می‌کنیم از سرکار خانم سمیرا اکبری که این گزارش رو تهیه کرده بودن از اخبار دانشگاه‌ها. بریم به سراغ بحث خودمون، بحث هوشمندسازی مدارس. در خدمت آقای دکتر عیسی‌زاده رئیس گروه هوشمندسازی مدارس هستیم و جناب آقای صادق زنگنه مدیر توسعه خدمات فضای مجازی کودکان در وزارت ICT. خب آقای زنگنه، اون تصویری که شما دارید از هوشمندسازی مدارس به ما دادین که میگین آقا باید ابزارها در خدمت فرایند یاددهی یادگیری بیشتر قرار بگیره و کمک بکنه که فرایند یاددهی یادگیری چه در بخش ارزیابی و چه در بخش تکنیک‌های یاددهی یادگیری عوض بشه، این تصویر رو کمی شفافتر کنید، بگین اساساً قرار بوده که چه اتفاقی بیفته، چه کمکی بکنه به فرایند یاددهی یادگیری.
ببینید اصولاً فناوری همیشه یک ابزار هست.
بله.
نه یک هدف.
دقیقاً.
ما این ابزار که در وزارت ICT داریم صرفاً در آموزش پرورش صحبتش نمی‌کنیم. در هر جای دیگه میتونه ازش استفاده بشه و کما اینکه استفاده میشه.
بله.
اما در یادگیری و آموزش برد زیادی داره. ما میتونیم برای اینکه گام‌های بلندتر و سریع‌تری در آموزش پرورش و یا در دانشگاه برداریم، از ابزار تکنولوژی برای متناسب سازی آموزش با افراد، با خلاقیتشون، با خصیصه‌های هویتی فردی مختص به خودشون.
بله.
نه یک آموزش کلی و عمومی برای همه و نه در یک زمان کلی و دستوری برای همه.
بله.
به وسیله تکنولوژی این آموزش ها رو ببین.
دو نکته میان فرمایشات شماست. نکته اول، من دارم با شما چک میکنم که درست متوجه شده باشم فرمایشات شما رو. اولین نکته این که من همیشه یادآوری میکردم چون بیش از یک دهه از عمرم حوزه یادگیری الکترونیکی صرف شده، این که من همیشه به دوستان یادآوری میکردم وقتی میخواین بنویسین e-learning، e-learning رو کوچیک بنویسین و l-learning رو بزرگ، به خاطر اینکه یادتون باشه که هدف یادگیری بوده، هدف الکترونیکی بودن نیست، اما ابزار مهمی است که همونجور که شما فرمودین بتواند شخصی سازی بکنه آموزش رو. من این مثال برای شنونده ها بزنم. در تمام طول تحصیل بزرگتره بنده به من میگفتن آقا صبح زود بلند شو که یاد بگیری، و من هر موقع صبح زود بیدار میشدم جامعی سازده که یاد بگیرم واقعیت نمیخوابیدم. همیشه یادگیری من شبهای امتحانی که شب امتحان واقعا بیدار میموندم بهتر اتفاق میافتاد. سالها بعد که این مفاهیم رو کمی بیشتر باهاش آشنا شدم، به روانشناسی آموزشی مراجعه کردم، فهمیدم که خب همونجوری که جناب زنگنه به درستی اشاره کردن، ماجرا کاملا متفاوته. تایپ انسان‌ها برای ساعات اکتیو بودن مغزشون متفاوته و میتواند کاملا متفاوت یاد بگیره. این فقط در مورد ساعت یادگیری نیست، در مورد مکان یادگیری، شیوه یادگیری و حتی روش الگوی یادگیری کاملا متفاوت میتونه باشه. پس شنوندگان عزیز، دوستان، کاملا یادگیری در دنیای امروز به صورت فردی و بر اساس مشخصات و مختصات هر فرد میتونه شکل بگیره. در کلاس معلم مجبوره که متوسط کلاس رو مبنا برای یاددهی یادگیری قرار بده و بر اساس اون متوسط میانگین یاد سطح سواد یا دانش یا پیش دانسته های افراد کار یاددهی یادگیری رو انجام بده. خب جناب عیسی‌زاده، بریم به سراغ اون چه که شما بهش اشاره کردین، یعنی افزایش هوش جامعه. فارغ از این ماجرا اگر نکته دیگه هم دارین از شما میشنویم، اما در این مورد هم شما اشاره بفرمایید که این ابزارها چگونه قرار بوده است که کمک بکند تا بتواند، حالا اگر به هوش هشتگانه افراد بخوایم توجه بکنیم، نه فقط آی کیوشون، حوزه های دیگرشون مثل هوش هیجانی، مثل هوش عاطفی، هوش دیگر ابعاد به هر حال هوش هر فرد قرار بوده توسعه پیدا کنه، چگونه قرار بوده یا میتوانست است یا باید به هر حال این ابزارها کمک بکنه بهش؟
بله، توی این یک در شروع همین کتابی که شما اشاره فرمودید، بحث مدل مفهومی مدارس هوشمند اشاره شده که 5 تا مؤلفه اصلی داره که شما بخواید این رو، فقط تجهیزات نیست، حالا من تو صحبتام بحث فرایند یادگیری هستم، توی خودتونم الان به درستی اشاره کردی، شیوه یادگیری هر کسی متفاوته، شیوه یاد دادن ما هم باید متفاوت باشه. یعنی فرایند یاددهی یادگیری خودش یکی از مؤلفه‌های اصلی هست که خودش چند تا زیرمجموعه داره، از خود محتوا گرفته که این محتوا به چه شکلی ارائه بشه. ما همین امروز توی وزارتخانه جلسه‌ای داشتیم یکی از شرکت‌های دانش بنیان که خب الان حدود 5 سال هست که در واقع با این شرکت‌ها تعامل داریم که محتوایی بسازن که بروز باشه، محتوایی که تأثیر و ماندگاری رو در ذهن دانش آموزا بیشتر بکنه. بحث AR یا واقعیت افسوده و VR و واقعیت مجازی که در دنیا الان عمر کمتر از حدود 6-7 سال داره، خوشبختانه در کشور ما شروع شده. حالا چقدر از اینها در مدارس ما استفاده بشه، اونو بحثی است که حالا ادامه احتمالاً بحث آسیب شناسی به اون میپردازیم. پس فرایند یاددهی یادگیری یکی از مؤلفه هست که باید حتما وجود داشته باشه، یکیش محتواست که زیر مجموعه این. موزه بعدی این روش ارائه یا روش تدریس به طور پداگوژی بگیم که این محتوا چگونه ارائه بشود، که حالا اینجا بحث یاد خود توانمندسازی خود معلمان هم شرط هست و میزان یادگیری دانش آموزا با این و چطور این دانش آموزا با این ابزار بتونن تعامل برقرار کنن هست. و زیرمجموعه بعدی که توی فرایند یاددهی یادگیری هست خود روش ارزیابی هست. شما در شیوه‌های سنتی واقعا اتفاق شاید به سختی توی کلاس‌های غیر هوشمند بیفته که معلم چند بار میتونه دانش آموزش رو ارزیابی بکنه. در شیوه‌های نوین شما هر آن که معلم بخواد میتونه اراده بکنه و روش ارزیابی خودش رو انجام بده، انواع روش های ارزشیابی رو میتونه روی دانش آموزا پیاده کنه، در یک زمان خاص هم میتونه حتی جواب همون لحظه رو بده، نیازی برگه‌ای تصحیح کنه و این روش های ارزشیابی هم تغییر میکنه. مؤلفه بعدی، خب من زیرساخت دیگه نمیخوام اشاره بکنم، واقعا مطلب خیلی مطرح شده، سالها روی این کار شده، الان بعضیا میگن که مدارس انبوهی از سخت افزارها هست و استفاده از اونو بلد نیستن، ما زیاد در مورد اینا نمیخوام بپردازیم،
حتی تو بخش آسیب شناسی میرسیم که از لفظ شاید نابجایی، حالا اینکه میگم نابجا به دلیل اینکه اعتقاد راسخ شخصی منه و توضیح هم خواهم داد، لفظ گورستان سخت افزار ازش یاد میکنن متاسفانه.
بله هست همینطوره، و شما وقتی بازدیدم میلی تو مدارس میبینید که هست تجهیزاتی که توی مدارس استفاده نمیشه متاسفانه، و مدارسی هم داریم که تشنه این کار هستن ولی ابزار لازم رو برای این کار ندارن. حالا در حال در مورد در جایگاه خودش میپردازیم انشالله بهش. مؤلفه بعدی خود ارتباط رایانه مدارسه، یعنی اگر یک مدارسی که به صلاح حالا توانایی این کار رو داره، معلماش به صلاح تو این زمینه میتونن کار بکنن، دانش آموزاش، یعنی کلا محتوا همه چی موجوده، چطور بتونن مدارس دیگه از اون استفاده بکنن، این در بحث فناوری اطلاعات به راحتی امکان پذیره که وقتی این ارتباط بین مدارس برقرار بشه، تجربه دیگران میتونن به راحتی استفاده بکنن توی شبکه به اصطلاح یادگیری آموزش پرورشی مد نظر هست. موضوع بعدی توانمندسازی معلم ها هست. ببین من بازم این همینجا اشاره کنم که ما تا سال 94 کمتر از 1% معلمان ما توانایی استفاده از این ابزار رو داشتن. خب ولی خب با استفاده به مدد همین فناوری اطلاعات با آموزش‌های مجازی ما تونستیم این درصد رو خیلی بیشتر کنیم. یعنی ما به جرئت میتونیم بگیم که الان بالای 20% معلمای ما توانایی استفاده از این ابزار رو پیدا کردن. البته من میخوام بگم که تقریبا همه معلمای دوره لازم رو دیدن، ولی این که مثلا وقتی شما یک جشنواره به اصطلاح اعلام میکنید بحث تولید محتوا، میبینی که مثلا حدود 150,000 نفر شرکت میکنن، البته به اضافه به دانش آموزان، میشه این آمار رو به اصطلاح به جرئت گفت که بالای 20% معلمان توانایی ساخت محتوا رو حتی دارن. این مؤلفه ها به اضافه مؤلفه مربوط به کمک کنید شما رو من
افتیادین، ما در بین اون مؤلفه های مدل مفهومی بله. یه بخشش برمیگشت به زیرساخت، یه بخشش برمیگشت به محتوا
بله.
یه بخشش برمیگشت به در واقع توانمندسازی خود معلمان و دانش آموزان در بکارگیری فناوری و در نهایت الگوهای ارزیابی که نهایتا بله. باید مستولی میشه
مدیریت
یک پارچه
بله. این پنجمین مورد رو من ذهنم پرید کمک کرد، مدیریت یک پارچه، یعنی ما بتونیم یک حالا با کمک سامانه ها به اصطلاح یه حالت هوشمندی بین مدارس ایجاد کنیم که به اصطلاح بشه تمام فعالیت ها و فرایند های داخل مدرسه رو و همینطور سطح بالاتر تو منطقه استان و وزارتخونه رو به صورت مدیریت یک پارچه داشته باشیم، که این مهم از همون سال ها شروع شده ولی خب در حال تکمیل شدنه. من الان به جرات میگم که تقریبا همه مدارسی که شبکه ملی اطلاعات وصل شدن که حدود 73% این مدارس هستن، امکان استفاده از این سامانه مدیریت یکپارچه همگام رو دارن که بیش از حدود حالا نزدیک 100 تا سامانه درون این به اصطلاح پورتال دیده شده که همه فعالیت‌های اداری آموزشی بخش‌های مختلف که مثلا سامانه مورد نیاز هست توی این پورتال دیده شده و استفاده می‌کنن.
تا جایی که یادم میاد یه دیتا سنتر کاملا مستقلی وزارت آموزش پرورش برای این هم به عنوان زیرساخت تهیه دیده بود. پورتال همگام رو به عنوان مبنا و قرار بر این شد بعد از اینکه مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت آموزش پرورش شکل گرفت، به صورت یک پارچه و تحت تولیگری این مرکز تمامی سامانه های موجود در آموزش پرورش که به صورت جزیره‌ای حتی بعضن در استان ها شکل گرفته بود یک پارچه بشن و اطلاعاتشون یک پارچه در روی این سامانه قرار بگیره. الان شما نوید اینو فرمایید میدید که 73% مدارس بله. کشور کاملا متصلن
بله.
فاصله 7-8 ساله اخیر چه اتفاقی افتاده که حالا کم کم بریم سراغ این که کجاها خلأ داریم چه اتفاقی افتاده که ما نتونستیم این 73% رو به 100 برسونیم؟ آیا موضوع زیرساخت ارتباطی بوده یا نه موضوع فراتر از زیرساخت ارتباطی است و موضوع در واقع به کارگیری بوده؟ یعنی خلأ ما در اون پنج رکنی که شما بهش اشاره کردین برمیگشته به نیروی کاری که باید متخصص می‌شده و فرهنگش یا پارادایم ذهنیش کمک می‌کرده که بالاخره بیاد از این ابزار استفاده بکنه، یا نه ابزار همچنان دچار نقیصه است ما نتونستیم ارتباط و اتصال رو برقرار کنیم؟
بله بحث ارتباطی هست بیشتر، یعنی توی تفاهم‌نامه جدیدی که مثلا وزیر محترم ارتباطات فناوری اطلاعات و سرپرست وزارت آموزش پرورش نوشتن، به همین نکته اشاره شده که تا پایان سال 98 تمام مدارسمون یعنی مابقی مدارسمون به شبکه ملی اطلاعات متصل بشن، یعنی حداقل یک کامپیوتر توی مدرسه وجود داره که امکان ارتباط بین حداقل تجربیات مدارس دیگر و مدیران پیدا کنن که بعد بتونن منتقل کنن. از یه طرفی استفاده از همراه حالا گوشی‌های همراه توی اکثر مناطق کشور ما هست، یعنی معلم‌های ما امکان ارتباط رو دارن، حتی دانش آموزان ما هم دارن، ولی این که مثلا توی مدرسه بتونیم ما این ارتباط رو برقرار کنیم متأسفانه همه مدارسمون نیستن. خب ما تعداد مدارس زیادی داریم که مدارس روستایی هستن و تو نقاط صعب العبور هستن و این امکان ارتباطی اتصالی است کاملا هرچند تلاش زیادی شده، واقعا ما از شروع این برنامه شاید حدود 20% مدارسمون داشتیم ولی الان به این نقطه رسیدیم. امیدواریم که این قولی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داده تا پایان سال 98 محقق بشه و ما هم تلاشمون رو تو آموزش پرورش میکنیم که همه این مدارس حداقل امکانات رایانه‌ای رو داشته باشن که متصل بشن به شبکه ملی اطلاعات.
بسیار هم عالی. من فرمایشات شما رو این سمت از آقای زنگنه میخوام پیگیری بکنم، به دلیل اینکه من حداقل اونقدری که ذهنم یاری میکنه، چون من از جانب وزارت ارتباطات مشاور نظارت داشتم سال 91، یعنی بعد از اون همکاری که با وزارت آموزش و پرورش داشتم در خدمت دوستان وزارت ICT بودم و تا جایی که یادم میاد ما از نظر تعداد، یعنی که ما برای اینکه مقیاس دست شنونده ها بیاد، حدوداً 100 خورده، یعنی زیر 10,000 تا 107,000 تا مدرسه در سطح کل کشور داریم که آمار امسال فکر می‌کنم به 106,000 تا تقلیل پیدا کرده.
تقریبا همین حدود
106,000 تا مدرسه
در... فیزیکی یعنی اینا.
بله
مدرسه فیزیکی. بعضیا دو شیفته هستن اینا.
بله.
به بالای 130,000 میرسه.
بله مدارس شبانه روزی رو ما داریم. بله. ولی حدوداً 6,000 مدرسه فیزیکی رسمی داریم ما که در سطح کشور هستن. از این 106,000 تا تو طرح اتصال که سال 90 کلید خورد و تا انتهای سال 91 در واقع دنبال میشد، حدود 80,000 مدرسه به شبکه ملی اطلاعات وصل شده بودن. حالا اینکه میدونم دوستان آموزش پرورش همیشه مخالفش بودن، دلایل خودشون هم داشتن توی این مخالفت، ما هم در واقع به حسب تجربه عرض میکنم، یه اشاره میکنم بعد جام زنگ شما دنبال بکنید صورت بنده رو تایید یا تکذیب بکنید یا تصحیحش بکنید. ما یک تجربه رو داشتیم در مدرسه‌ای در یکی از نقاط مثلا استان بوشهر یا در استان سیستان بلوچستان که اتصال برقرار شده بود توسط اپراتور، مودم رایگان به مدرسه داده شده بود و به هر حال تست اولیه گرفته شده بود و تحویل رئیس مدرسه شده بود. 2 ماه بعد که ما می‌خواستیم در واقع تست ناک بگیریم، یعنی شبکه رو چک بکنیم که الان چه تعداد واقعا آن هستن و متصلن، تعداد خیلی فاصله داشت. وقتی که بررسی کردیم و شخصی رو فرستادیم به صورت موردی به اون مدرسه مربوطه مراجعه کرد، رئیس مدرسه اذعان کرده بود که آقا این چیزی که شما میگین من اصلا ندیدم. بعد که بهش نشون دادیم و توضیح دادیم، دوستان اشاره کردن که ما گذاشتیمش تو گاف صندوق. خود مودم رو در واقع گذاشته بودن گاف صندوق که خدای نکرده اموال عمومی آسیب نبینه و خب اتصال طبیعی است که برقرار نشده بود. اپراتور هم واقعیت امر اینه که نهایت تقبلی که توی هزینه های خودش کرده بود و بر اساس مصوبه دولت هم داشت، بعد عرض میکنم بودجه USO کجا رفته و چه اتفاقی برای اون هم افتاده، ولی مصوبه مکلفش کرده بود که یک مودم تحویل بده و خط و اصطلاحاً رانجه کنه یا لایه اکسس رو برقرار کنه، اتصال رو برقرار کنه. اما در مورد ترافیک و پهنای باند که حتما مورد استفاده هست، طبیعی است که نه اپراتور متولی بود و نه وزارت ICT. تصور اولیه دوستان در وزارت آموزش پرورش، انتظار دست کم دوستان آموزش پرورش این بودش که این هم جز تقبل‌های خود اپراتور باشه که این اتفاق نیفتاده بود. جناب زنگین از شما بشنوید.
خواهش میکنم. بله، همونجور که فرمودین یک کانفلیکتی که بین آموزش پرورش و وزارت ICT بود بر سر ارائه پهن‌باند بود.
بله،
ما در وزارت ICT اینترنت به عنوان یک مایملکی که تحت اختیار ما باشه وجود نداره،
نیست. بله.
در بخش خصوصیه، اپراتورهای مختلفی هستن که دارن اینترنت توزیع میکنن. ما طبق برنامه ششم قرار بوده تا امسال 80% این دسترسی به پهن‌باند رو ارائه بدیم که الان تا الان 87% هستیم، یعنی 7% هم جلوتریم و تا آخر این سال هم جور که آقای صدا فرمودن در
طبق تعهد آقای جهرومی این به 100% بناست که برسه انشالله،
به 100% میرسه انشالله. هر چند که ما صحبت از دسترسی داشتیم، صحبت از این میکرم که ما تا دسترسی و بر عهده ICT بوده، اما یک جاهایی ما حتی مودم رایگان رفتیم ارائه دادیم.
بله.
به مدارس دادیم، مدرسه نبوده، به دهیاری دادیم، به مرکز بهداشتشون دادیم، نبوده گذاشتیم توی مسجد و این عزیزان اون روستا، حتی روستا طبق این ماده 69 روستاهایی که بالای 20 خانواده
زیر 20000
زیر شهرهای زیر 20000 نفر و روستاهای بالای 20 خانواده
تمام روستاها آره.
بله بله
ما حتی در این کاری که بعضی وقتا داریم جایی که میریم اینترنت رو در اختیارشون میذاریم آبادی باید اسمشون رو بذاریم
بله
حتی روستاهای کفری هستن اینا
بله.
و ما دریغ نکردیم تا الان و طبق آمار هم ما 7% جلوییم و انشالله تا آخر امسال به 100%
ما امیدواریم این اتفاق بیفته ولی واقع امر اینه که یک جایی من متاسفانه با این شاید نگاه همیشه نگران اینم شاید ماده 69 که اشاره کردین حتما بهش برمیگردیم منبعث از این بوده کسانی که نسخه اولیه‌شو نوشتن که نگران این بودن که وقتی یک کاری در واقع بین دستگاهی قرار صورت بگیره این خطر پیش میاد دور از جون هر دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن و دستگاه‌های متولی پشت سرشون من یک اشاره به یک جوک نه لطیفه‌ای که واقعا تو درش حکمتی هست بکنم میگن دو نفر بودن یکی داشت میکند و یکی داشت پر میکرد گفتن چیکار میکنین گفتن ما سه نفر بودیم یکی میکند یکی لوله کار میذاشت یکی پر میکرد وسطی غایبه اما ما کار خودمون رو میکنیم نگرانی اینه که به هر حال هر کدام از دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای وظیفه خودشونو به درستی انجام بدن اما این اتصال دو سویه برقرار نشه ماده 69 که اشاره کردن حتما بهش برمیگردیم که با این نگاه اولیه شاید نوشته شده بود که یک بار برای همیشه کل ماجرای اجرا رو از الف شروع صورت مسئله تا ته تمدش بسپرن دست یه دستگاه تا یه دستگاه متولی بشه همه این کار رو یه بار برای همیشه انجام بده ران کنه پروژه اجرا شده رو تحویل بده خب اگه اجازه بفرمایید شنونده ها خیلی صحبتمون طولانی شد بریم یه آیتمی رو بشنویم در استودیو خوشبختانه دوست عزیز من حضور دارن و خوشبختانه قرار است که آیتمی رو با هم دیگه بشنویم یه فرصتی رو دوستان بدن برمیگردیم اون آیتم رو معرفی می‌کنیم و با شما همراه میشیم برای شنیدنش
ایستگاه سلامت
خب در استودیو جناب حبیب احسنی پور اصل هستند ما روی این اصالت این جناب حبیب خان احسنی پور همیشه تاکید میکنیم به دلیل اینکه اصل جنس در حوزه سلامت اینجا حضور دارن خودشون در استودیو هن از زبانشون میشنویم اخبار حوزه سلامت رو و البته نکاتی که در این هفته میتوانست از مورد توجه همه ما در حوزه سلامت باشد
منم سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمت شما آقای شریفی و شنوندگان برنامه خیابان فرصت عرض کنم خدمتتون که آقای شریفی با توجه به اینکه ما در فصل تابستان هستیم و سفرهای تابستانی رو هم زیاد حالا شده هستیم یکی از مشکلاتی که تو این سفر رو پیش میاد مسمومیت ها هستش
بله
مسمومیت هایی که ناشی از حالا مصرف غذای آلوده هستش اونطور که آقای مجید حاجی فرجی متخصص تغذیه گفتن به معروف هر گونه آلودگی و عفونت های گوارشی ناشی از عوامل ویروسی و باکتری انگلی و غیره اصولا تو این روزهای گرم سال اتفاق میفته و ناشی از خوردن میوه و سبزی و نوشیدنی های آلوده و گوشت و مرغ پخته نشده است اونطور که باز هم آقای حاجی فرجی تکیه کردن به این موضوع که اکثر آلودگی ها و بیماری ها از طریق مرغ های پخته نشده یا آلوده شدن مواد پخته شده با مواد خام اتفاق میفته و انتقال پیدا میکنه به طوری که 90% موارد مسمومیت ها ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده و عوامل محیطی هستن
بله
اون چه مسلمه بحث حالا مسمومیت از طریق آبهای آلوده است چون اغلب مسافرهای ما حضورا در طول سفر مسیر حالا توقفی که دارن از آبهای چشمه به قول معروف استفاده میکنن که توصیه آقای حاج برجینه که اصلا به هیچ عنوان از این آبها استفاده نشه چون ما از معرف اون سرمنشای آب خبری نداریم که چه اتفاقی برای آلودگی اون آب ممکنه رخ داده باشه
تصویر غلطی در نزد شاید شهروندان ما وجود دارد که مثلا فرض بفهمید گاهگداری متاسفانه از بزرگترها هم میشنویم که آقا ما قدیما از این آبا میخوردیم هیچیمون نمیشد
بله.
داستانی نبوده که فقط بدن اونها متفاوت بوده که بوده به واسطه نوع تعاملشون با فضای باکتریایی که شاید پیرامون زندگیشون همیشه در جریان بوده و بدنشون مقاومتر
بله.
اما از اون مهمتر یک نکته دیگری وجود دارد اونم این که آبهای سطحی ما به این میزان که امروز آلوده هستند آلوده نبودند
دقیقا.
امروز آبهای سطحی ما متاسفانه به شدت در معرض آلودگی هستند
بله.
و اگر که توجه به این ویژگی نکنیم و خدای نکرده همچنان بی توجه نسبت به این ماجرا بخوایم از این آب‌ها استفاده کنیم، باید انتظار متأسفانه مسمومیت‌های شدید و زیادی رو هم داشته باشیم.
بله، عموماً به عنوان فالا گفته شده که علائم این مسمومیت میتونه مثل دلپیچه و ضعف و سردرد و حالو تهوع و اسهال باشه که اگر ظرف 48 ساعت رفع نشه حتما باید به پزشک مراجعه بشه، چون قطعاً اون فرد رو میتونه حالا دچار بیماری و حتی مرگ بکنه. عرض کنم خدمتتون که
هرچند برخی از مخاطبین متاسفانه در این ایام روزایی که حتی آلودگی هوا هست میگن بیرون نیان، بیشتر بیرون میان. بله. ولی این بار تو رو خدا مسئله مرگ و زندگی رو جدی بگیریم، به ویژه در مورد فرزندان.
درست. خبر بعدی مربوط میشه به سیگار. اصولا ما وقتی صحبت از مصرف سیگار میشه ذهنمون به این میره که بحث سکته ها و بیماری های ریوی و سرطان اتفاق میفته، اما محققان حالا مطالعه‌ای که داشتن میگن که سیگار کشیدن میتونه موجب بروز درد شدید پا بشه و این خیلی نکته جالبیه.
آقا دیگه به همه جای ما کار داشتین، دیگه رسیده کار به این که پامون هم از بابت سیگار کشیدن احیانا دچار عارضه میشه. البته من از حقوق حقه سیگاریا دفاع کردم، ولی خب بالاخره موظفم از حقوق حقه همه شنوندا از جمله سیگاریا دفاع کنم.
این چیزیه که محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا به عنوان فالا مطالعه کردن طی 26 سال و واقعا خیلی جالبه که گفتن که افرادی که حالا سیگاری هستن و اینکه روزانه بیش از یک پاکت سیگار میکشن تقریبا 4 برابر در معرض ابتلا به بیماری شریان محیطی قرار دارن، همون بیماری که منجر میشه به اینکه حالا پاها دچار درد شدید بشن.
والا این توضیحاتی که شما میدین جناب حبیب خان احسنی پور بیشتر باعث میشه به نظر میرسه فقط اون سیگاره رو دور از جون شما و جمع کوفتشون کنیم، خیلی اثر نمیگذاره که اینها در واقع ترک بکنن. چون اساسا ترک سیگار، من بارها گفتم، اینو من نگفتم، حالات مارک توان گفته که ترک سیگار یکی از آسان ترین کارهای جهانه. من خودم بیشتر از 100 بار ترک کردم. واقعا میشود. من خیلی اصلا اونا که میگن نمیشه، من ازشون تعجب میکنم، چون خیلی خوب میشه ترکش کرد. خیلی ممنونم جناب احسنی پور. اگر نکته ای نیست که ما از خدمتتون با عزتتون مرخص بشیم و بریم به سراغ آیتم بعدی.
قربان شما، ممنون.
خیلی ممنونم از فرصت امشبتون. برقرار باشین.
قربان
شما. آیتم بعدی رو میخوایم با هم دیگه بشنویم که سرکار خانم بغدادی زحمتشو میکشن و ما سراپا گوشیم تا این آیتم رو هم بشنویم.
از اون روزا تا امروز،
من حجیر بهرامی هستم، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
آقای دکتر، متولد چه سالی هستید؟
من متولد 39 هستم، 9 آبان 39.
آقای دکتر، سالی که کنکور دادید یادتون هست؟
بله بله.
چه سالی بود؟
خدمتتون عرض کنم من سال 57 کنکور دادم.
تو چه رشته ای؟
رشته ریاضی، اون زمان ریاضی بودم. بله.
ترتیباتش یادتونه؟ چجوری کنکور دادید؟ شب کنکور چه حسی داشتید؟ چجوری بود؟
خدمتتون عرض کنم اون زمان خب همزمان بود با بحبوحه انقلاب. البته من خب قبلش هم دانشجوی بودم که به نوعی درسم خوب بود، عالی نبود، ولی معمولا بین 3-4 نفر اول بودم. علتش هم بود که خیلی واقعیتش من به اندازه دوستان تلاش نمی کردم، بیشتر بازیگوشی و مسائل ورزشی و اینا بود. اون زمان خاطرم هست برای کنکور واقعیتش من آمادگی آنچنانی نبود که الان دانش آموزان انقدر به خودشون فشار میارن، در کلاس‌های مختلف شرکت میکنن، از معلمین خصوصی استفاده میکنن. خیر، من خاطرم از اون زمان فقط دبیرستان میرفتم و میکن علاقه به زبان انگلیسی داشتم، یه مقداری چند تا کتاب زبان انگلیسی رو اضافه تر میخوندم، همین، در همین حد.
بعد نتیجه کنکور چی شد؟
نتیجه کنکور، چون اولین سال بود که در کنکور شرکت میکردم، من پذیرفته شدم در یه رشته فنی مهندسی در یکی از شهرستان‌ها، ولی بنا به دلایلی نرفتم. علتش هم که خیلی دور بود و خود من هم امیدوار بودم که سال بعد در تهران پذیرفته بشم. از طرفی هم حالا خیلی هم واقعیتش برام مهم نبود، یعنی تو اون فضایی که بودم انقدر جدی نبود این که ادامه تحصیل به اون صورت در شهرستان دور افتاده بدیم.
بعد چه کردین خب؟
خدمت شما عرض کنم سال بعدش، سال 58، یه فرصتی فراهم شد. در آزمون اعزام دانشجو به خارج از کشور شرکت کردم و با توجه به اینکه زبان انگلیسی من خیلی خوب بود قبول شدم و